بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل مطلبی را که مرحوم قاضی سعید قمی در شرح حدیث توحید شیخ صدوق بیان فرموده بودن عرض کردیم، در این باره که معنای توفیق الهی در مورد پیامبران و این که هیچ ترغیبی ندارند در حقانیت آنچه که بر آنها القا می شود، ایشان این توفیق را شرح کرده بودند و خدمت عزیزان عرض کرد. خب حاصل فرمایش ایشان این شد که بر اساس این قاعده که اگر مطلبی بدیهی نیست، علم به آن اگر دارای سبب و علت باشد، علم یقینی به آن از طریق سبب آن و علت آن حاصل می شود. علم به سبب منشأ علم به مسبب است بر اساس این قاعده عقلی، و با اضافه به این مطلب که انبیا آنگاه به مقام نبوت نائل می شوند و شده اند که به مقام نفس کلیه به تعبیر ایشان رسیدند، و مقام نفس کلیه الهیه عبارت است از ام الکتاب و کتاب مبین یا لوح محفوظ. کتاب مبین و لوح محفوظ یا نفس کلیه الهیه منبع و منشأ علم جبرائیل است که میخواهد پیام رسان خداوند انبیا باشد. پس در نتیجه پیامبر بر اساس مقام و مرتبه وجودی که دارد به سرچشمه و به منبع و منشأ علم جبرئیل آگاه است، سبب را می داند. بنابراین هیچ گونه تردیدی در این که اون چرا که الان به او القا می شود توسط جبرئیل منشأ الهی دارد و از جانب خداوند است، تردید و شکی برای او رخ نخواهد داد. به این دلیل حدیث را ایشون اینجور شرح کردند. خب درباره فرمایش ایشان نکاتی است که نیاز به تأمل و ملاحظه دارد. اولا این قاعده عقلی و فلسفی که فرمودند علم به چیزی که دارای سبب است، علم یقینی به آن از طریق سبب و علت آن حاصل می شود، گویی منحصر است که راه رسیدن به علم یقینی بالمسبب منحصر است در این که علم به سبب ما داشته باشیم. اگر بگوییم که یک راهش این است که از راه شناخت سبب و علت میتوان مسبب و معلول را شناخت، درسته. اما اگر مقصود این باشد، ظاهر کلام اینه، اگر مقصود این باشد که علمیت این یه قطعی به چیزی جز از طریق سبب آن به دست نمی آید، این درست نیست، این حرف نمیشه قبول کرد. و چنین قاعده فلسفی هم ما نداریم، چنین قاعده فلسفی نداریم که علم یقینی به چیزی که دارای سبب است، مثل همه موجودات ماسوالله، علم به ماسوالله و اشیاء به موجودات علم یقینی منحصر باشد در این که سبب اون را انسان بداند. اینجور نیست. ما مثلا وجدانیات داریم، علم یقینی به خودمون داریم، به وجدانیات، به صفات و حالات نفسانی خود داریم، بدون اینکه حالا ما این علم را از راه علم به سبب به دست آورده باشیم. یا مثلا در محسوسات، چیزایی را که ما با حواستمون درک میکنیم، چه بسا اصلا علتش را به طور شخصی نمیدانیم. بله میدانیم یه علت مایی دارد، اما به شخصه سبب را و علت را اصلا نمیدانیم. میبینیم که یک اثر علمی جایی هست، او را مشاهده میکنیم، نوشته ایست، نام نویسنده در آن نیست، ولی میبینیم که این اثر علمی و متقنی است. و ما در این که این اثر یک اثر ادبی یا یک اثر فلسفی یا فقهی و دقیق است شک نداریم، در حالی که سبب آن را هم نمیدانیم. بله اجمالا میدانیم که این معلول بلا علت نمیشود، اما عدیدی که این را به وجود آورده مختص این فاعلیت چیه نمیشناسه، یا اون فقیهی که این را ایجاد کرده این اثر را نمیدانیم، به شخصه سبب را نمیدانیم. علم ما هم به مسبب یعنی شک نداریم. میبینیم که یک اثر پایی، جای پایی هست روی برف، روی خاک، جایی دیگر، اما حالا دقیقاً روندکیش نمیدانیم. البته میدانیم علتون مایی دارد، مراجعه میفرمایید. فکر میکنم در نظر ایشان چیزی به چیزی اشتباه شده. بله ما یک قاعده فلسفی داریم که اگر بخواهیم از راه معلول علت را بشناسیم، این میشود برهان علمی، روش علمی و یقینی که از این طریق حاصل میشود به پای آن یقینی نمیرسد که معلول را از راه علت بشناسیم. اون یه بحث دیگری است. العلم بالمعلول من طریق العلم بعلته، یک حرف است. و العلم بالعله من طریق العلم بمعلولها، اونجا بحث روش علمی و روش لمنی، به هیچگاه روش علمی به لمنی نمیرسه. حرف درستیه، قاعده همینه. اما الان بحث ما این نیست که ما میخواهیم علت را از طریق معلول بشناسیم یا حالا بالعکس، بلکه سخن در این است که میخواهیم علم پیدا کنیم به شیعی، به چیزی که له سببون. این مورد بحث ماست. مقدمه که ایشو فهمود این بود که در جای خودش ثابت شده است که بگنن که علم به چیزی که سبب دارد، العلم الیقینی بهی، به این شیء منوط به علم به علت آن است. این نه، اینطوری نیست، این منحصر نیست. هم مثالایی که عرض کردم، مثلا محسوسات از این قبیل، خب محسوسات بدیهیات، ما در محسوسات شک نداریم، بدون اینکه علت را هم به شخصه بدانیم. بله علتان ما را قبول داریم، علتان ما را میدونیم. پس ما این که ما این فرمایش که فرمودن که یه قاعده ای داریم که اینجور هست، بر اساس این قاعده بفرمایند حالا که پیغمبر میخواد علم پیدا کند به این پدیده، یعنی به ما یسمع، به ما یرا، این ما یسمع ما یرا، این متعلق علم او و این معلوم او، به این میخواد علم پیدا کنه که من اینه حقان او غیر هست. وقت بگوییم که این منحصر است در این که باید حتما علتش بدانه است، و بعد برگردیم به این که پیغمبرها، انبیا، اول به سرچشمه متصلند و سبب را میدانند و بعد بقیه بحث ها. این یک قاعده اینجوری عرض کردم نه نداریم. اونی که عرض کردم محضرتون با عنایت دارید، مقایسه از ما بین روش اینی و لنی، و فرق این دوتا این است که روش لنی معلول را از طریق علت میشناسیم، در روش اینی علت را از طریق معلول میشناسیم. اما این که ما یک چیزهای را هم ممکن است بدانیم دل یقین، بدون این که بحث علت و معلول باشه مستقیم مشاهده میکنیم یا وجدان میکنیم یا شهود میکنیم، دیگه این خارج از این بحث محسوسات و بدیهیات، این بحث استدلال نیست، جزو بدیهیات ممکنه باشه. یا اگر بدیهی نیست، خب باید مشاهده کنیم. بالاخره بایستی مثلا اینجور نیست که تصورش تفتیز بیاورد، ولی بالاخره بایستی از طریق دیدن، شنیدن یا علم پیدا. این حالا یک مطلبی که مقدار جای تأمل داره. مطلب دوم هم این است که مگر اینکه بفرمایید بدیهیات رو کلا ما جدا کنیم، اصلا بحث ببریم در غیر بدیهیات. اما اگر غیر بدیهیات باشه، یا از راه علت شیء را میشناسیم، یا از راه گزارش دیگران، مثلا اخبار دیگران و سایر راهها. که بفرمایید که اینایی که ما مثال زدیم، اینها از قلمرو بدیهیات فرمایش ایشان در مورد غیر بدیهیات، نه کل شیء. العلم به شیء غیر بدیهی، حالا بدیهی ممکن از محسوسات باشه، ممکن از زیدانیات باشه، ممکن اولیات باشه و امثال اینها. اگر چنانچه از بدیهیات نشد، علم یقینی قطعی بخواهیم پیدا بکنیم، اگه سبب را به شخص بشناسیم، دیگه اون وقت این علم ما میشه یقینی. بعد اگر چنانچه اینو منحصر بکنیم به اموری که این مثالایی که بنده عرض کردم نقل نشود بر ایشان، قاعده ای که ایشان میفرماید خارج از این مثال هاست، یعنی در مورد غیر بدیهیات، بدیهیات وجدانیه، بدیهیات حسیه، این را جدا کنیم. اون چیزهایی که یحتاج الی تأمل، تفکر، تحصیل، این چیزها، در اونجاها اگر بخواهیم علم یقینی ناب پیدا کنیم، ازشون دیگه درسته. اون راه های دیگر ما را به اون یقین کامل و منطقی میرسن. حالا از این مقدمه با این توضیحی که از کردم میگذاریم، تبصره هم از کردیم که اگر چنانچه بدیهیات را جدا کنیم، مثال های ما نقض بریشون نخواهد شد، مطلب چه دور شد. منطقه علم کامل نیست، یقینی هست، اما یقین به اون صورت که تمام نما باشه. همطوری که ملاحظه میکنید میگه یه علتی داره، علتی داره، اما این علتش چه خصوصیاتی داره، دقیقا کیه، شخص علت نمیشناسیم. ولی این کتاب علمی نویسنده عالمی دارد، یقینا من هو نمیدم. این از مصنوع سازنده آگاهی داره، دقیقی داره، چیه دقیقا نمیدونم. به خلاف علم به علت به شخصه، که علم معلول را دیگه به شخصه به ما میده، شخص از علم. خب علم شهودی هست، طریق ملازم به ملازم هست که علمی نیست درباره خداوند متعال، اون راه هم هست، هم راه شهوده، هم طریق ان شبیه به لن، یعنی استدلال من الملازمه الى الملازم، نه من المعلول الى العله. این هم یه راه است که درباره برهان امکان وجود همینطوره، برهان امکان وجود که اثبات خدا میکنه یا اثبات جلال الهی، اون از راه ان مطلق نیست، یعنی از راه معلول به علت نیست، از علت به معلول هم نیست، از ملازم به ملازمه، لذا ارزش اعتبارش بالاست، از این روش علمی معمول بالاتر. حالا از این مقدمه به هر حال با این توضیحی که عرض کردم میگذرم. مطلب دوم هم این است که تصدیق به اصطلاح این لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مبین، به یا بر نفس کلیه الهیه که ایشون فرمود است، اینا در حد احتماله، نمیشه باید به این آدم یقین پیدا کنه که ما ذکر من الکتاب المبینه و لوح محفوظه و ام الکتاب بلا شکن، بلا شبهتن، بلا ریبن، این همون نفس کلیه در اصطلاح فلاسفه است که چه دلیلی آدم روی یقین در این نمیشه برده. بله احتمالا میگیم ما مقصودمون این مثلا ایران در حد اسم باشه که بگیم بله این در حد اسم ما میگیم، اما با همه این خصوصیات که آیان فلاسفه برای نفسی میگن یا برای عقل میگن، 100% ویژگی های لوح محفوظ همینه، نمیشه دیگه یقین پیدا کرد. این هم در حد یک فرض، یک گمان زنیست به عنوان یک فرض قابل طرح، اما اینکه آدم واقعا قسم از تعباس بخوره و یقین داشته باشه که آره اینه که من دارم میگم، تمام خصوصیاتی که برای لوح محفوظ و ام الکتاب هست بلا کسی تو هیچم زیاد این عالم نفس کلیه ای که آیان میگن همش همینه، بدون هیچ تفاوت نداره، کجا بشه یقین پیدا کرد؟ این انصافا یقین نمیشه پیدا کرد. بعد حالا بگیم احتمالا اینجوره فی الجمله، در این حد طرز خوبیست، اما یقین آور نیست، همونطوری که آیان فلاسفه معمولا بر عقل فعال، جبرئیل رو بر عقل فعال تفسیر میکنن، میگن این جبرائیل که در لسان شرع است و معلم انبیا یا معلم علم بشر هست، یا ما عقل فعال است که عقول، عقول طولیه، یکی که عقل فعال است که مدبر است به اذن الله این عالم ناسوت را، عالم طبیعت را و بشر را، اینها را، این هم برای یک فرضه. حالا به چه دلیلی؟ مگر جایی ما یک نفس روشنی داریم یا مگر یک کشف تمام عیاری داریم؟ دیگه نمیتونیم یقین پیدا کنیم. اینو در حد اول انشاءالله با بحث فلاسفه رو برسیم، نظریه فلاسفه رو مفصل خواهیم گفت، بررسی خواهیم کرد. پس بنابراین این فرمایش ایشان هم که به ذلت قادر نمیشه گفت که ما بگیم بله این نفس کلیه این همون لوح محفوظه و انبیا که به مقام نفس کلیه میرسند پس به سرچشمه و منبع علم جبرئیل و ملائکه که لوح محفوظ باشه مثلا اطلاع دارد، تو در حد فرض رو یقین واقعا نمیشه باید کسی دلیلی هم نیاوردم دلیل فکری بر این قضیه، صرف یک نوع پیشنهاد اقتراح که دلیلی بر این مطلب ما داریم. این هم یک نقطه هست که باید توجه داشته باشیم، ما دست پاچه نشیم به اصطلاح در برخورد با فرمایشات بزرگان، اکابر فهم، اعاظم، اساتین، اساتید، حتی که بفرمایید ما مقام اونها را با نکله کم نمی کنیم، مقامشون شامخه، اما حقیقت همیشه از مقام اشخاص بالاتره. با صرف این که این فلاسفه بزرگان هستن، اهل خرد هم این را فرمودن، ما مقلد اونا که نمیتونیم باشیم، حجیتی برای ما نداره، یعنی هیچ فیلسوفی هر وقت بلی هیچ وقت حجیت نداره، چه حجیتی داره؟ جایی تقدیل هم که اصلا روات احادیس هم برای اشتب نمی کنند که بگویم اما الحوادث الواقع هر جوزی را روات که احادیس اونا مشمول روات احادیس نیستن، که انسان در مسائل فلسفی مقلد ملا صدرا بشه با همه عظمتی که داره. بله اگر ملا صدرا که همینجور هم هست، در منقول هم صاحب نظر هست، مجتهد هست، اونجا کسی مقلد بشود روات احادیث شامل میشه. اما در مباحث فلسفی یا عرفانی، حالا محی الدین هست یا غیر محی الدین هست، هر که مخواد باشه، اینجا اصلا تقلید نمیشه کرد. بعد تقلید نیستا، برای خودش معتبره، یقین کرده، یقین حجیت ذاتیه داره. فیلسوف هست، برای خود یقین حاصل کرده، یقین داره، خود به یقین خودش عمل میکنه. من دیگه چه مجردی دارم که بروم به خود به او بحث میکنم؟ نیشه. لذا انسان در این مسائل اگر بناس کسی در عقاید مقلد باشد، باید مقلد یا معصوم، که از تقلید نیست، تبعیته، معصوم باشه، یا من ارجع المعصوم الیه باشه. والله اگر این دو تا نباشه بگم نه من خوشم میاد از ابن سینا، میخوام از ابن سینا پیروی کنم، به درد نمیخوره. یعنی اگر اونجا بگوید که قال ابن سینا کذا و انا قلت کذا لان ابن سینا قال کذا، میگن برای خود در این حجت نیست، حجت نیست. عرض میکنم ببینید اینطور است، یعنی باید مراقب بود دست پاچه نشه، شخصیت زده نشه، فیلسوف زده نشه، عارف زده نشه، زدم نشه. اون طرف قضیه هم که اسم هر فیلسوفی آمد، اسم هر عارفی آمد، اینجور هم نیست. حقایقی است، مطالبی باید ارزیابی کرد با مقیاس‌های درست. خب اینم یک نکته رو که عرض کردم، اینا عنایت می‌فرمایید دیگه باید معتدل باشیم با هول و دلخاشگی و مواصلای نکرده رعب و آر. میگم آقا فیلسوفان گفتن اینجور، خب گفتن فیلسوفان اینجور گفته باشن، بایستی بحث را بررسی کرد. وام گهی این که مرحوم قاضی سعید آمده این نفس کلیه رو اینقدر بزرگ کرده، خیلی ایشون این نفس کلیه الالهیه را برجسته مطرح کرده، با ادبیات و اصطلاحات خود فیلسوفان رایج بین فیلسوفان هم این اونچنان به نظر میاد سازگاری نداره. چون میدونید فلاسفه میگن عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناکوت، مراحل وجود را تقسیم می کنم به چهار مرحله کلی: عالم اللاهوت، اسما و صفات الهیه، عالم جبروت، عقول، عالم ملکوت، نفوس، عالم ناکوت هم که عالم طبیعت. نفوس مادون عالم عقوله، نهت می فهمید عالم نفوس ها نفس کلیه، چون نفوس ما جزئیه است، نفس ما جزئی، نفس من، نفس شما، نفس شما جزئیه. اما اون مرتبه ای از هستی که عالم نفوس کلیه است، کلی یعنی کلی منطقی نیست، مفهومی ها میدانید دیگه، کلی به معنای سعی وجودیه، کلی فلسفی نه کلی منطقی. کلی منطقی مفهوم مالا همیشاتی یمتن فرض و صدقی علا تفسیرین، اینا که میگن کلی، عقل کلی، نمیدونم نفس کلی، مراد این کلی نیست، کلی منطقی باشه، مراد کلی، کلی فلسفی وجودیه، احاطه وجودی داره و لایتغیر هست. حالا اینا دیگه در بحث فلسفی اصطلاحش را نظری شریفی دوستان انشاءالله هست یا رجوع میشن. خب این هم یک نکته ایست که در فرمایشات ایشان از عالم عقول، عقول کلیه خیلی حرفی رو بیان نیامده، یک جا فقط یک اشاره کرده، بیشتر رفته مانور را روی عالم نفس کلیه ایشون داده و این با اون رو متوازن نظریست. نمیخوایم بگویم حتما باید ایشون حرف دیگران رو گفته باشه، ولی به هر حال باید مد نظرمون باشه که اگر ما به عرف رایج فلاسفه رجوع بکنیم، اونها بحث عالم جبروت و عقل فعال و اینها را زیاد مطرح می کنن. خب این همارا یک نقطه، اینا نکات خیلی زیاد مهم نیست، پلدگی است به اصطلاح بحثای خاص علمی. اما اصل سوال که دوستان هم دیروز ذهن شریفتون بود و اشاره کردید این است که خب اگر سوالی که اینجا مطرح می شود اینه که اگر پیامبران و به ویژه پیامبر عظیم شأن اسلام به سرچشمه علم جبرئیل وقوف کامل دارن، منبع را کاملا میدانند، اون النفس الکلیت الالهیه، اللوح المحفوظ، الکتاب المبین، این را میدانند. و چون میدانند از ما یعطی بهی جبرئیل هم خبر دارند، میدونن دیگه، سبب را بلدن خودشون، دستشون دارن. اینی که الان آقای جبرئیل داره میره از همونجا گرفته، از بالا خودشون اشراف دارن. اینجا سوال میشود که خب دیگه چیشی را میآورد جبرئیل، چی کار از این وسط چیزی نمیمانه که خود خودش میدانه. این سوال خیلی جدیه که اگر اینطوری که میفرمایید حقیقتا باشه که انبیای الهی عموما، پیامبر عظیم الشان اسلام خصوصا، به منبع و سرچشمه علم جبرئیل کاملا آگاهی داره، به اون مرتبه رسیده، از بالا اشراف داره، جبرئیل هم از بالا میبینه و برش احاطه وجودی و علمی داره، دیگه اصلا این تحت آمدن جبرئیل و آوردن وحی و اینا معنی نداره که چه خاصیتی این داره. ما وقتی که به قرآن کریم رجوع میکنیم خب میبینیم که نمیتونه از این آیات بگذاریم که میفرماید و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إلى نصبه. إن شديد القوى درست بعضی هم میگن خداست، ولی خب این معلومه باطله، آخه شدید القوا به خدا صدق نمی کنه که، قوایی نداره خدا که شدید باشه، شدید القوا معنی نداره، این درست دوله جوده نمیاد، شدید القوا یعنی جبرئیل، زمرت پس قواد، جبرئیل موجود قویست که در آیات دیگر هم توصیف شده، در آیات دیگر هم جبرئیل به عنوان موجود قوی، توانمند توصیف شده. تازه این دنا فتدلار هم آقادون نظری شریفتون هست. یک برداشت از آیات اینه که این دنا یعنی پیغمبر که میگن به مقام قاب قوسین و ادنا، این برم پیامبر نسبت میدهن دیگه، این پیامبر دنا ثم دنا فتدلار فکان قاب قوسین و ادنا. نه خب یک تفسیر دیگه اینه که به جبرئیل برمیگرده، همین علمه شدید القوا این جبرئیل باشه، دنا جبرئیل فتدلا دید پیغمبر نزدیک شد، فکان قاب قوسین او ادنا، که جبرئیل آمد نزدیک پیغمبر شد، به پیغمبر قرب پیدا کرد، نه اینکه پیغمبر به خدا قرب پیدا کرد. دو تا تفسیر است. بعضی گفتن که نه، ثم دنا یعنی دنا النبی تدلا الالله فکان قاب قوسن او ادنا، که مقامش رفت بالا از جبرئیل طبق اون تفسیر، ملاحظه میفرمایید. اما از طبق اون تفسیرم که این برمیگرده اصلا به جبرئیل، چون سیاق آیات ظاهرشون خود با اون میسازه، من فعلا نمیخوام نظر به این قضیه بدهم که خیلی فارغ بحث ما نیست. سخن ما این است که علمه شدید القوا، این قایه به آیات دیگر نزل به روح الامین علی قلبه لتكون للعالمين نذيرا قل نزله روح القدس، روح القدس هر میشهد که بإذن الله. و آیات متعدد، اینا تو بحثای قبلا داشتیم، آیونم حضور ذهن انشاءالله که دارید، آیات متعددی که همه بیانگر نقش جبرئیل است، روح القدس، روح الامین در آوردن وحی به پیغمبر. این رقص آیات، اینا چه کار کنیم حالا؟ از این دقیق‌تر سوال را دقیق‌تر می‌کنه. اون مواردی که از پیغمبر سوال می‌کردن، مثلا راجع به اصحاب کهف پرسیدن، راجع به ذوالقرنین سوال کردن، فرمود باید تفسیر تا وحی بیاد، من فعلا جوابی ندارم به شما بدم، منتظرم تا وحی بیاد. یه خودی هم گیر شد، تا جبرئیل بیاد. لذا وقتی که جبرئیل دیر کرد و دیر آمد و اینا، پیغمبر بهش فرمود که چرا دیر آمدی، زودتر اگه می آمدی بهتر بود. جبرئیل هم از سر تیار از دادم، من به اختیار خودم کار نمی کنم، من نوکر و کارگر خدا هستم، کارفرما خداست، من از خودم اختیاری ندارم. او هر وقت دستور بده بیا مینا، هر وقت دستور بده نگه دستور بده نمینا. که این آیه شریفه هم نازل شد، حالا این بله آیه هم من خدمتتون یادآوری بکنم بعد نیست. و ما نتنزل، این در شأن نزول آیه گفتن که وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت جبریل علیه السلام فرمود که چرا دیر آمدی، زودتر می آمدی بهتر بود، فرمود که ارکب که لما نتنزل الا به امر رب، ما جز به امر پروردگارتون نازل نمی شویم. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك، همه چیز هم در پیشگاه خداست، ما هم خودمون ما اطلاعی نداریم، یعنی همیش اینه، یعنی ما هم اگه اطلاعی پیدا می کنیم از جانب خدا اطلاع پیدا می کنیم. خداوند و ما کان ربک نسیا، خداوند متعال هم پروردگارتون نیست که مطلب را اگر لازم باشه به تأخیر بیاندازه یا فراموش بکنه. به هر حال باذن الله این سوره از مریم، سوره مریم آیه 64. خب در قضیه تغییر قبله و موارد، خلاصه مواردی که در آیات و روایات داریم انتظار کشیدن برای اینکه جبرئیل بیاد، و اگر خودش از سرچشمه خبر داره میدانه، دیگه منتظر چه چیزی هست که الان جبرئیل باید بیاره به اوکراو بگه. لذا حقیقتا یک سؤال خیلی جدی، ولی از اون طرف قضیه هم آیان عنایت کنید، حالا ما اینا اشکال میگیریم مسئله رو باید حل کرد. این راه حلی داره؟ چه راه حلی داره؟ اون طرف قضیه هم ساده میشه. چی اون طرف؟ اون طرف این است که لا شک و لا شبهه که لااقل در خصوص پیامبر گرامی اسلام ایشون مقامش بالاتر از مقام جبرئیل است. این هم نمیشه تردید کرد. روایات در این باره طوری است که یقین آور است در این مسئله. هم اول ما خلق الله بودن و نمیدونم این که لیلت المعراج جبرئیل دیگه گفتش که من حدم همین قدر است و بیشتر نمیتوانم عروج داشته باشم، و لو دنوت قدر انملتم نخترخت و فنسال اینها. خب اون را چه کار بکنیم اون وقت؟ چجور میشود که جبرئیلی که مادون پیغمبر است معلم پیغمبر ماقوف بشه؟ مگه میشه معلم معلم ماقوفش باشه؟ آخر معلم باید ما فوق متعلم باشد. این چجور است که هم جبرئیل مادون پیامبر است هم معلم پیغمبر است؟ این به اسلام که تناقض، به ما هو متعلمون مادون، به ما هو معلمون که ما فوق. و یک موجود نسبت به یک موجود هم مافوق باشه هم مادون باشه هم برتر باشه هم پایین‌تر باشه، تناقض دیگه. این هم همجور نمیشه از کنارش رد شد. یه خورده از این بالاتر اجازه بدید من دست بدهم که این اشکال باشه. اینجوری هم کسی متعرض نشده، اما فقط ناراحتیم از این است که چرا این مسائل دقیق را این اکابر و بزرگان که بالاخره اینجا ها اگر وارد می شدن خوب بود، طرف استفاده می کرد فرمایشاتشون، ولی اینا دیگه مطرح نکردن، مطرح نکردن. خب ما در قضیه خلقت آدم علیه السلام ملائکه مستحضری دیگه، گفتم خدایا با وجود ما چه نیازی به خلقت آدم؟ اتک علاقی ها من یفتد و فیها و یفتد کد ما و نحنون نصبه و لکه نقد بسلت نصبه خوب هم دیگه نقد بسلت. گفتن آمو اگر تسلیحگر میخواهی ما هستیم، حمد تو بکنیم ما هستیم، تقدیس بکنیم ما هستیم، چه موجودی میخوای خلق بکنی که دیگه از ما بالاتر باشه؟ از تقدیس و تسلیح و تحمید چیزی بالاتر مگه هست؟ اون وقت خدا جواب فرمود که اینی علم آلا تعلم، یه چیزه به شما نمیدیم. بعد علم آدم الاسماء کلها، برای اینکه اینا را قانعشون بکنه روشن بکنه، از مقوله علمه وارد شد علم الاسما. خب به آدم آموختی که علم الاسما را و انبیاء و ملائکه نمیدونستن. ظاهر آیه ملائکه هست با مقربین و کروبین و همه را میگیره. از قال ربک للملائکه، دیگه حالا ما بگیم استثناء کنیم، بگیم جبرئیل جداست، اسرافیل جداست، میکائیل جداست، خلاف ظاهره دیگه، عموم داره، عمومیت داره، لازم فهمید. پس معلوم میشود حضرت آدم علی نبی جناب و آله و علیه السلام عالم بود ما لا یعلمه الملائکه و من هم از جبرئیل. پس معلومه بالاتره دیگه. ولی همین جبرئیلی که متعلم آدم است بعد وحی میاره برای آدم، میشه معلم آدم، و بعدم نوح و بعدم انبیای دیگر تا برسه به پیامبر گرامی استاد. همینجوره دیگه. فی یومنا فی عصرنا هذا، اون کسی که علم اسما داره کیه؟ که حجت خدا بر زمینه، که اگر نواجه اصلا زمین بی خود خلق شده است، یعنی قرار نداره، بی قرار میشه، حکیمانه نیست، امام از ارباح ناخدا. درسته؟ در این حالی که امام زمان از علم اسما دارد، لذا بالاتر از جبر ملائکه میشه. اما شب قبلا ملائکه هم که میان خدمت آقا میرسن، امور را از جانب خدا خدمت آقا میارن. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این یک مسئله ساده ای نیست، انصافا دو طرف داره. اگر ما بخوایم این تناقض رو حل بکنیم، این تعارض و تناقض ظاهری رو که الان تصویر کردیم، به حکم آیه اول خلقت آدم، آدم و اولاد طاهرین آدم، انبیا و ائمه از ذریه او میدانند چیزی را که ملائکه نمیدانند. میدانند چیزی را که ملائکه نمیدانند. و به حکم این آیاتی که فرشتگان به خصوص جبرئیل واسطه وحی‌اند بر انبیا، پس اونا چیزی میدانند که انبیا نمیدانند. و الان معلمی معنی نداره، معلم است دیگه، معلم واسطه در انتقال. این منتظر هم میمانه، ولو پیغمبر عظیم شأن اسلام است که بالاترین انبیا. خیلی خوب، چه کار باید بکنیم حالا اینجا؟ کسی چیزی در این باره من ندیده، یعنی دارم نکن بگم چیز نگفته، من مقداری که بنده مطالعه کردم، این شراح قاپی و دیگران و حتی از معاصرین اکابر بزرگ، اساتید بزرگ معاصری که خود این مسائل معمولا متعرض میشن، چیزی در این باره من ندیدم. حتی صبح به کتاب از آیت الله جوادی رجوع کردم ببینم چیزی پیدا میکنم از فرمایشات ایشان، نکته ای داشته باشم قابل استفاده. دیدم در این خصوص چیزی ندارم. کتاب وحی و نبوت ایشون رو دیدم، حالا جای دیگه اگه داشته باشم ندیدم. نه خیلی خوب، اونش اشکال ما در اون نداریم، که اشکال ما در این هستش که انبیا خودشون مافوق جناب جبرئیل هم، این مافوق میخواد متعلم مادون بشود. و برادران افغانی میگن ماته، حالا ماته رو نمیگیم چون ماته یه خورده در فارسی معنی دیگه ای داره، ما هم مادون رو میگیم مادون. خب این الان مافوق او هست، این مادون چطور میخواد معلم این مافوق بشود؟ بسیار خوب، این را شما بفرمایید که آیا مطلبی بوده است انبیا و پیامبر ما نداند، از لوح محفوظ از سرچشمه علم جبرئیل خبر داشته باشه، جبرئیل خبر نداشته باشه؟ تا تو درست بفرمایید داره که این چیزی اینجور تصویر بفرمایید. خب چطوری می شود که پیامبر مقام بالا داشته باشه، به سرچشمه علم جبرئیل هم رسل باشه، اما چطوری اون وقت ایران ندانه؟ کدوم درست می؟ علم آدم، علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. در حال این حالا ببینم آقا چی میخواد بفرماید استفاده کنید. یعنی میدانه میفرما، یعنی اینجور نیست که ندانه، پس نمیدانه بخواه میدانه یا نمیدانه بالفعل ها علم بالفعل داره یا نه؟ اگه بخواد بالفعل نمیشه، بالفعل اینه که داره دیگه، میفرمایید دارد یا نه ندارد. اگر بفرمایید که دارد، دوباره سوال مطرح میشه که چیزی رو که میداند چجور پس منتظر است، چطور میخواد تعلم پیدا. اگر بفرمایید که نه، یه چیزایی هست که بالاخره نمیداند، باید در اون علم آدم الاسما کلها و برتر بودن مقام و اینا برگردید هم که جای اشاره را اشاره میفرمایند، این مفاد اونها چیست، مقصود از اونها چیه، جمع بین این دو دسته خلاصه نیاز هست ما بکنیم. اگر بخوایم جمع بکنیم باید یک تفصیل قائل بشیم. نزول دفعی که چیزهایی بر پیغمبر نازل شده، چی در قلب مبارک ایشون دفعتا نازل شده است که تعلیم شده، که بگیم اونا بدون واسطه حضرت جبرئیل بوده، مستقیم دریافت کرده. این هم البته اشاره ای که می‌فرمان میتونه راهگشا باشه. ما الان دو تا نکته از آقایون پیدا کردیم، مثلا اینا من خودم یادداشت کردم روش فکر کردم، همون تا میخوام عزیزانم بحث شرکت داشته باشید که ببینید خودتون هم تأمل بفرمایید، بالاخره چیزایی به ذهن آدم میرسه. این تفاوت یا تعارض را، ناسازگاری را به ذهن حل بکنیم، بایستی یکی از این دو وجهی که آقایون فرمودن یا حالا هر دو وجه را صورت منع الخلو قائل بشیم. یکی بگوییم که ما دلیل داریم که انبیا حقایقی را بدون واسطه یک ملک و جبرئیل دریافت می‌کردند. اینم دلیل داریم ما. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء. خب بنابراین الان یه منطقه فراغی پیدا میشه که یعنی چی؟ که همه اون شراف انبیا میدانند همش از طریق جبرئیل و ملک نیست، بعض از اونها از طریق جبرئیل طبق آیات میتونیم صحبت کنیم، فعلنا و طول آیات استفاده کنیم. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا میشه بلا واسطه. در باری خود پیامبران که خب دیگه لباس چقدر هم کندی که فرمود گاهی خداوند وحی می کند و پیغمبر بدون واسطه جبرئیل با اون حالت های مدهوشی و حالا بیهوشی و اینها هم اون وقت عارض می شد. حضرت موسی سلام الله علیه که خب مستحضری اصلا کلیم الله هست، به لقب کلیم اللهی، چون که او به نظر میاد که حالا همه یا بخش عمده وحی را بدون ملک وحی هم دریافت کرده، مستقیما از خدا دریافت کرده. اخذ الالواح در همون میقات اون الواحی که باید بر اساس اون مردم اجرا کنه دریافت کرده، بحث جبرئیل نبوده برایشون، حالا اگر هم بوده مواد تنگ. پس اینجور نیست که همه اون شراک انبیای الهی از جانب خدا دریافت کردن به واسطه جبرئیل باشه. پس می شود گفت بعضی از حقایق را انبیا می دونستن بدون جبرئیل، علم آدم الاسما کلها از اینا باشه. یک سلسله حقایقی است که مربوط به عالم بالا هم هست، یعنی به اسرار عالم خلقت هست، مثل اونجا که میگم به تذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این مربوط به اونا. اون چرا که مربوط به حالا این بحث در بحث به پایان رسید، این میمانه باید خود بپذیریم تبیین بکنیم، اما اشاره میکنم روش فکر بفرمایید. تفکیک رو اینجوری بگیم، اون چه که و عرضم دقت کنید، چون انبیا همشون فرق نمیکنه، هم بعد لاهوتی دارن، بعد لاهوتی رو نمیدونم قدسی دارن که روحشون باشه روح مجرد، هم بعد ناسوتی دارن، ما انا الا بشران مثلكم، تو این نشأه حسابش فرق میکند با نشأه دیگر. اینجا پیغمبر به ما هو بشران و با بشران یا جن و انس میخواد با اینا زندگی بکنه و اینا را هدایت بکنه. اسرار حقایق تاریخ در زندگی اجتماعی، حیات که انسان در دنیا داره، اینها از طریق جبرئیل و ملک به انبیا آمده باشه، آقای پیامبر ما اینجور باشه، این مجموعه معارف. اما یه سلسله معارفی هم بوده که اصلا جبرئیل خبر نداشته از حقایق و اسرار عالم بالا، علم آدم الاسماء کلها اونا باشه، نه مسائل مربوط به بایدها و نبایدها و نظام اجتماعی و انسان و تاریخ و حوادث روزگار و این چیزا، بله اینها اون اموری است که به جا از طریق ملک به پیغمبر میرسه. این چه معنی داره؟ مقام پیغمبرم بالاتر است، چون یک حقایق بالا، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یک عالم از فقیه از فیلسوف از مجتهد مسلم معارف این تو دستش انگشتر میچرخونه تو دستش، اینقدر وارده. اما الان اگر بخواد یک کار ساده زندگی معمولی رو انجام بده بلد نیست، یه کارشناس بده به یه کارشناس مراجعه میکنه، یه بنگاهدار از اون خیلی بهتر میفهمه. کجا فرمونه؟ این نداره این باشه درسته، یعنی درسته که خب ما همین زمین فرمایید ایشان و مسلم استاد بزرگوار هستم، هم یعنی میفهمید ما خوبه بله. یک سلسله اطلاعات و معارفی تفکیک بکنیم، هم برتری مقام پیغمبر بر جبرئیل محفوظه، هم متعلم بودن پیغمبر نسبت به جبرئیل و معلم بودنش در این حوزه ها، تفکیک که بین این حوزه های معرفتی نسبت به انبیا بکنیم. رو این تأمل بیشتری بفرمایید تا انشاءالله اون اگه اون آدرسش رو بدید خوبه، آدرس فرمایش آیت الله جواد است. صلى الله عليه وسلم.